طریق نرم افزار ایران صدا یا سایت ایران صدا نقطه آی آر برنامه رو دانلود کنید و دوباره بشنوید. روزتون بخیر. خدا حافظ.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در 3 سالن مجزا: سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی خاطر انگیز به همراه ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
خریدی بی دغدغه از سرای مبلمان و سرویس خواب در سرای بزرگ ایرانی. قم، سرای ایرانی.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خانگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته یا حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
رسیدیم به ساعت 14:02 از 24 تیر ماه اینجا تهران. به نوبت دوم برنامه های رادیو سلامت خوش آمدید. به رسم زیبای همیشگی با نام خدای بزرگ و مهربان آغاز میکنم. الهی به امید تو، خانم ها آقایان، مردم نازنین و شریف ایران، سلام. با افتخار و احترام بنده مریم فرخی به اتفاق پگاه خانم عموزاده تهیه کننده و همینطور جناب آقای مهندس محمد خاتونی صدا بردار با شما این در نوبت دوم برنامه های رادیو سلامت تا حوالی ساعت 22. امروز 24 تیر ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 15 ذی‌الحجه 1443 هجری قمری و 15 جولای 2022 میلادی. به تاریخ هجری قمری امروز مصادف است با سال و روز میلاد با سعادت امام پاکی و روشنایی، ستاره راهنمای بشریت امام هادی علیه السلام. بر همه شما عزیزان پر تحیات. امروز در فواصل برنامه های رادیو سلامت در خصوص وابستگی عاطفی با شما صحبت بکنیم. اینکه شما عزیزان برای ما پیام ارسال بکنید و بگید که به چه کسانی یا چه چیزهایی وابستگی دارید و سعی میکنید که این وابستگی رو چطور کم بکنید، کجا این وابستگی به شما لطمه وارد کرده و کجا برای شما تونسته مفید باشه. 30102 در اختیار شماست، منتظر پیام های شما در خصوص عدم وابستگی که به شما ضرر وارد کرده میخواییم بدونیم و منتظر پیام هاتون هستیم در این خصوص برای ما ارسال بفرمایید. و اینکه وابستگی، اون هم وابستگی از نوع عاطفی، کجا تونسته برای شما مفید باشه. 30102 اینجا رادیو سلامت. بدون هیچ معطلی شما عزیزان رو دعوت میکنم که شنونده مثبت تربیت باشید.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
Thank you. نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، مجری این برنامه، و این برنامه برای شما شنوندگان عزیز و والدین عزیز در مورد تربیت جنسی فرزندانتون تهیه شده و به این جنبه پرورشی و تربیتی نگاه ویژه‌ای داره. اما اونچه که در این قسمت از مثبت تربیت شنونده خواهید بود، آزارهای جنسی و توصیه‌های کارشناسی. کارشناسان همراه این برنامه خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی، و آقای دکتر سید علی آذین، متخصص پزشکی اجتماعی و پزشکی جنسی، بزرگواران پاسخگوی پرسش‌های شما خواهند بود. شنوندگان عزیز، از هفته های گذشته هم مطالبی رو چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن با ما مطرح کردید. اگر فرصت پخش این مطالب در برنامه های گذشته نبوده، ما این برنامه ها رو ادامه خواهیم داد و پرسش های شما رو در این مجموعه برنامه حتماً پاسخش رو پیگیری خواهیم کرد. شنونده این برنامه باشید در هفته های متوالی. اما آنچه که در این برنامه تقدیمتون میشه، آزارهای جنسی هست که خیلی از والدین و همه والدین نگران وقوع چنین پدیده‌ای هستند. اما در محضر خانم دکتر زهرا سلمانی هستیم که ایشون دکترای بهداشت باروری هستند و فوق دکترای سلامت جنسی. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت دارم خدمت مخاطبین عزیز، شما و همکاران محترمتون و همچنین استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر آذین.
خیلی سپاسگزارم که در ادامه آقای دکتر آذین هم به جمع ما خواهند پیوست و صداشون رو شنونده خواهیم بود. خانم دکتر سلمانی عزیز، ما چون موضوع آزارهای جنسی از هفته گذشته شروع کردیم، من خواهش می‌کنم یه مروری روی اهم مطالب هفته گذشته داشته باشیم، بعد بریم سراغ موضوع این هفتهمون که بیشتر من فکر میکنم که میریم وارد این شیوه های محافظتی و روش های محافظتی میشیم، چه اون مطالبی که والدین باید در نظر بگیرن، چه آموزش هایی که باید کودک و نوجوان بگیره.
بله، من در رابطه با مقدمه ای که بخوام صحبت بکنم و دوست دارم والدین با دقت گوش بدن، چون واقعا مبحثیه که ما میگیم آزارهای جنسی واقعا چیز نادری نیست، مسئله شایعیه، در صورتی که حتی یک موردش هم از نظر ما زیاده، ولی با وسعت زیادی وجود داره، وجود داشته، الان هم داره و خواهد داشت متاسفانه. و باید مخاطبین عزیز این رو بدونن که معمولا اتفاقی که برای کودکی که در این مورد این مسئله در معرض این آسیب قرار میگیره، واقعا یه حادثه معمولی براش اتفاق نمیفته، بلکه ممکنه همونطور که گفتیم هم سالها عوارض خودش رو برای این فرد داشته باشه، برای خود این فرد، و همچنین خود این فرد هم ممکنه عاملی بشه برای آزارهای دیگران. بنابراین قضیه بسیار جدیه و ما اون رو میتونیم بگیم جزی از تربیت امور جنسی در کودکان، در حقیقت محافظت از خودشونه. یعنی این چیزی که انقدر والدین ازش ترس دارن، نگرانن که ما یه موقع تربیت امور جنسی رو برای بچه‌ها نداشته باشیم، واقعا یک قسمت، حالا میگیم مهمش، واقعا همین قضیه است. و من باز هم تاکید میکنم که قضیه تربیت در امور جنسی با موارد تربیتی دیگه بچه‌ها خیلی تفاوتی واقعا نداره، مثل تار و پود یک پارچه است که در ما میگیم هر کدومشون ضرورت وجودی خودش رو داره. به خصوص این مبحث و من اگر بعضی وقت روی کلماتی خیلی تاکید میکنم و تکرار میکنم واقعا نیازه، چون بالاخره ما در کلینیک داریم افراد رو میبینیم، افرادی که دچار آزارهای مختلف شدن و میبینیم که چه اثراتی روی زندگی اونها داره در حال حاضر. هرچند این خیلی قضیه‌ایه که ما میگیم آهسته اتفاق میفته، اکثر والدین متوجه نمیشن و اینها جز مسائل و رازهای بسیار ناخوشایند افراد میشه و میتونه مسائل و عواقب زیادی براشون داشته باشه که در قسمت‌های بعدی خواهیم گفت که ممکنه حالا چه عوارضی داشته باشه و چه مواردی خیلی مهم میشه برای این افراد.
بله، خب حالا میخوام بریم سراغ موضوع همین هفته که این واقعا شیوه های محافظتی چقدر مهمه. ما خیلی وقتا میگیم پیشگیری مقدمه بر درمان، واقعا این تو خیلی از جنبه ها مصداق داره، ولی خب یه مسائلی هستش، یه اتفاقاتی میفته و یه بیماری هایی هست که وقتی که پیشگیری هم اتفاق نیفته یا به حال پیشگیری مؤثر نباشه، درمانه هم قطعی مؤثره. واقعا الان شما چقدر این تأکیدی که رو پیشگیری میکنید و میخوام ببینیم واقعا این جنبه محافظتیه چقدر اهمیت داره نسبت به اون جنبه درمانیه؟
بله، با توجه به اینکه گفتم عوارض و عواقب طولانی مدتی برای فرد داره، مسلمه که پیشگیری در سطح اول که همون آموزش فرده که فرد خود اون بچه یک سری مهارت‌ها رو کسب بکنه برای محافظت از خودش، و دوم این که حالا سطح پیشگیری دیگه اینه که والدین باید مراقبت‌های خودشون رو داشته باشن و ما میگیم که کافی نیست که به بچه آموزش داده باشن، تنها خود والدین هم باید مراقب باشن. و باز در حقیقت این مسائلی رو که ما توضیح میدیم در رابطه با اینه که خب حالا گاهی اوقات ممکنه بالاخره اتفاق بیفته دیگه، هر چقدر هم که ما بخوایم پیشگیری بکنیم، اونجا هم باز ما میتونیم تا حدودی به قول معروف این عوارض رو کم بکنیم که حداقل دیگه خیلی آرزویی نشه که فرد رو دچار اثرات طولانی مدتی در این قضیه بکنه. یعنی هرچه زودتر تشخیص داده بشه مسلماً خیلی بهتر قابل جبران خواهد بود تا حدودی، البته در بعضی از موارد.
میخوام بگم ممکنه که اصلاً این روندم توی موقعیتی فرزند قرار گرفته باشه، فرزند ما کودک یا نوجوان، که ادامه دار باشه این آزاره.
بله،
یعنی این که شناخت داشته باشن والدین، هوشیار باشن، نشانه ها رو بشناسن، علائمو بشناسن، این تغییراتو در بچه متوجه بشن که بتونن بچه رو از اون موقعیت خطرناک و آزاررسون درش بیارن و حالا اقدام بکنن برای ترمیم و درمان عوارض ناشی از همین آزارها.
بله، ما میگیم والدین واقعا باید انرژی بذارن، وقت بذارن. بچه ها مغزشون کاملا شبیه اسفنج همه چیز رو به خودش میگیره و بسیار تیز هستن و بسیار تحت تاثیر قرار میگیرن. اما این آموزش آموزشی نیست که یک باره والدین به کودکانشون بدن این آموزش رو و خیالشون راحت باشه خب یه آموزش رو دادن دیگه. عملا اینطور نیست، باید مدام تکرار بشه، مدام تمرین بشه و به بچه گویزت های لازم و اون تعلیم تربیت داده بشه. اصلا ما نمیتونیم بگیم که خب تو این سنه پس ما اینو بهش میگیم پس دیگه تموم میشه. از همون ابتدای امر آهسته یواش یواش و نرم نرم این موارد به صورت آموزشی به خورد بچه واقعا باید داده بشه. پس هیچگاه در هیچ سنی فکر نکنید که بچه شما واقعا دیگه ایمن از این قضیه. در سنین مختلف دیده شده که آزارهای جنسی برای بچه‌ها بالاخره پیش اومده و متاسفانه اونها رو تحت تاثیر قرار داده.
خیلی سپاسگزارم. مقدمه جامعه خانم دکتر سلمانی رو در این بخش شنیدید. ما داریم راجع به آزارهای جنسی صحبت میکنیم در برنامه مثبت تربیت که از رادیو سلامت تقدیمتون میشه و در ادامه هم بیشتر خواهیم گفت، از اون شیوه های محافظت بیشتر خواهیم گفت، به خاطر اینکه پیشگیری تو این امر خیلی مهمه، به خصوص تو همه سنین که تاکید کردن خانم دکتر سلمانی.
تربیت.
و در این لحظه مهمان بزرگوار دیگری هم به جمع ما پیوستند، آقای دکتر سید علی آذین که تخصصشون پزشکی اجتماعی است و پزشکی جنسی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکار خوبم و مخاطبین برنامه، خوشحال هستم که توفیقی شد دوباره در خدمتتون باشم.
ما هم به هر حال ارادت داریم خدمت شما، خوشحالیم که همراهی شما رو هم داریم. علاوه بر حضور خانم دکتر سلمانی عزیز، من خواهش میکنم هر دو بزرگوار یک بخشی رو به همراهی شنوندگان عزیزمون شنونده باشید. اظهار نظر کارشناسان رو در ادامه خواهیم شنید.
همیشه میترسید، همیشه ترس داشت، میگفتش که اصلا برای شده بود یه کابوس. حتی زمانی که این آقا هم نبود تو مسیرش احساس میکرد همه جا حضور داره. همیشه به من میگفت پشت درخت و تو راه مدرسه، حتی تو خواب. انقدر این آقا سنش خیلی بالا بود، فکر میکنم اون موقع 50-60 سالش بود برای یه دختر مثلا 9-10 ساله. انقدر تو مسیرش قرار گرفته بود و بدنش رو به این دختر یواشکی تو مسیر نشون میداده، این اصلا کابوس شده بود. یعنی یه خواب خوب هیچ وقت نداشت. این بچه خیلی اذیت بود.
مال چند سال پیش بود این قضیه؟
مال 10 سال پیش.
این طرف دختر بچه؟
نه، پسر بچه بود. منظور چون درشت اندام بود به خاطر همه خیلی مورد تجاوز قرار گرفت.
خیلی. یعنی چندین
بار؟ آره. یکی از همسایه ها تعریف میکرد که بچهش با عروسکی که توی بغلش بوده رفته از خونه بیرون، داشته بازی میکرده و خب یکی از همسایه ها یا آقایی بوده به بهانه‌ای به بچه نزدیک میشه، میبره یه جای خلوت و خب بدنش رو لمس میکنه و خب تأثیر بدی روی بچه گذاشته. بچه به هر حال ترس داره و با وجود این که مدت هاست از اون اتفاق میگذره، هنوز مشکلات روحی و روانی این اتفاق همراهش هست.
متأهل الان؟
بله متأهله.
بعد تو زندگی متأهلیش مشکلی نداشت؟
چرا، اتفاقا تو زندگی متأهلیش هم مشکلاتی داشت و عمده مشکلاتش هم به خاطر عدم اعتماد به همسرش بود.
شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه مثبت تربیت هست. دو مهمان داریم، خانم دکتر سلمانی که فوق دکتر سلامت جنسی هستن، آقای دکتر آذین هم که تخصصشون پزشکی جنسی است، در خدمتتون هستیم. من میخوام که هر دو عزیز برای ما اظهار نظر بکنن. آقای دکتر آذین، درباره مطالبی که شنیدید، آرزویی که برای اون فرد گذاشته بود، اون که کابوس و حالا احساس ناامنی تو مسیرهای عبوری این بچه و اینکه دائم تداعی میکنه اون صحنه هایی رو که دیده.
بله، من اجازه بدی که از در واقع ادامه فرمایشات خانم دکتر شروع کنم. به موضوع خیلی خوبی اشاره کردن و اون اینکه خیلی از پدر مادرها ممکنه این تلقی براشون باشه که خب ما به خاطر نوع فرهنگ خانوادهمون، نظام ارزشیمون یا محلی که زندگی میکنیم، در واقع شهری که زندگی میکنیم، به هر حال یه جورایی در امان هستیم یا بچه های ما در امان هستن و واقعا اینها آمار و ارقام و شواهد علمی نشون میده که یه جور باورهای نادرسته اما خب خیلی قوی هستش. یعنی مشکل کودک آزاری که حالا یه بخشی یه زیر مجموعه از اون میشه کودک آزاری های جنسی، یک مشکل جهانی است، در همه دنیا به نوعی وجود داره. البته حالا ابعاد فرهنگی اقتصادی نمیدونم اینا روش اثر میگذاره، ولی یک مشکلی نیست که فکر کنیم که در یه جایی از دنیا هست و در یه جایی از دنیا نیست. پس این در همه کشورها و جوامع هست و بالقوه میتونه همه خانواده ها رو درگیر کنه. این احساس ایمنی که متأسفانه بعضن خانواده ها دارن باعث میشه که غافل بشن از اینکه ممکنه که خدای نکرده چنین تجربی برای بچهای اونها هم پیش بیاد. این نکته بود که من حتما میخواستم تأکید بکنم روش. و بعد اینکه اون کسی که مرتکب خشونت‌های جنسی میشه و از جمله کودک‌آزاری‌های جنسی، باز هیچ نشونه و سرنخ خاصی نداره. اینم از باورهای بسیار بسیار رایجی هستش و مردم فکر میکنن که کسی که کودک‌آزاری جنسی میکنه یه شکل خاصیه، یه رفتار خاصی داره، مثلا به لحاظ طبقه اقتصادی اجتماعی تحصیلی یه ویژگی های خاصی داره که قابل تشخیص هست و خب خدا شکر چون بچه ما اصلا با همچین آدم هایی سر و کار نداره و ما مراقبش هستیم و دور و برمون از این تیپ آدم ها نداریم، پس فرزند ما در امان هستش. نه اون کسی که این کودک آزاری رو انجام میده ویژگی های خاص و قابل شناسایی داره که خب این موضوع گمراه میکنه در واقع والدین رو، و نه حتی خود قربانی. الان در گزارش شما بود مثلا به یه ویژگی بدنی اشاره میکنن و میگن چون اینطوری بود فرزند بیشتر مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته. حتی قربانی ها هم ویژگی های مشترک خاصی ندارن که ما بتونیم بگیم که خیلی خب چون بچه ما، فرزند ما این ویژگی ها رو نداره، چاق نیست یا لاغر نیست یا نمیدونم فرض بفرمایید که به لحاظ ویژگی های چهره یا به بدن هر ویژگی که فکر میکنید اینها در واقع هیچ ارتباطی با این موضوع نداره. برای یک کسی که آزارگر جنسی هستش صرفاً اون فرصت مهمه، اون موقعیت مهم هستش. و نکته خیلی خیلی مهم این هستش که حالا ممکنه بعضی‌ها فکر کنن چطور مثلا این ویژگی‌ها هیچ ربطی نداره، برای اینکه اصولاً آزار جنسی از ماهیت در واقع یک کنش و رفتار جنسی برخوردار نیست، بلکه اون چیزی که پشت قضیه هستش خشونت هستش، تسلط هستش، اون کنترلی هست که فرد در اون لحظه‌ای که این کار رو انجام میده روی قربانی خودش داره. به همین خاطر هستش که این موضوع رو از ذهن خودمون باید خارج کنیم که ما چون خاص هستیم و فرزند ما خاص هست و ما یک سیستم فرهنگی و ارزشی خاصی داریم، پس کودک ما در امان هستش. یا کودک ما چون ویژگی های بدنی که ممکنه جلب توجه مثلا یا آزارگر جنسی رو بکنه نداره، بنابراین بچه ما در معرض نیست. احتمالاً اون بچه هایی که قربانی شدن یه ویژگی های خاصی داشتن. اینا همش باورهای غلطی هستش که وقتی کار به پژوهش و عدد و رقم و شواهد علمی میرسه در واقع تایید نمیشه.
بله، و واقعا این وجه که خود کودک بودن باعث میشه که یه موقعیت مناسبی برای آزارگر فراهم میکنه دیگه. یعنی این کودک بودن و این معصومیت کودکانه و این بیدفاع بودن کودکیه که باعث میشه تو همه دنیا بچه ها به عنوان یک فرصتی برای آزارگری برای آزارگر رو قرار بگیرن.
یکی از عواملش ممکنه همین باشه که به دلیل سن پایین و کوچک بودن و عدم دفاعشه، ولی ما داریم تو سن بالاتر هم بچه ها تحت تاثیر روش های مختلفی قرار بگیرن برای آزارهای جنسیشون. گفتیم که حتما صرفا فورس فشار نیست، اجبار نیست، گاهی اوقات اغواگری هاست، گاهی اوقات تهدیدایی که غیر مستقیمه برای بچه وجود داره و باعث میشه این قضیه پیش بیاد. در ادامه فرمایشات بسیار عالی آقای دکتر، علاوه بر این که ما میگیم بچه ها اون ظاهرش ممکنه حالا این مقدار نسبت به ظاهر بچه های دیگه متفاوته، بیشتر مراقبت از دخترها رو گاهی اوقات به عهده میگیرن والدین، یعنی بیشتر روی اونها ترس دارن، در صورتی که حالا در جلسه قبل هم صحبت شد نه دختر نه پسر هر دوتاشون ممکنه در معرض این قضیه قرار بگیرن. و باز من تاکید میکنم آزارگرها هم مرد و زن نداره، هیچ فرقی نمیکنه، ممکنه هم خانم باشه هم آقا. و باز همین رو تاکید میکنم که حتما غریبه ها نیستن، مثل اون آقایی که حالا بالاخره توی راه مدرسه بچه بوده، گفتیم که آشناها هستن، اقوام هستن، دوست، اعضای خانواده در وهله اول واقعا بعضی وقتا پیش میاد تو این مسئله، مربی، معلم، پرستار کودک. حالا یه مقدار توضیح بیشتری خواهیم داد در تو مراکز آموزشی و پرورشی و همه اینها هم مصادیق دیده شده. بنابراین والدین بدونن که هر خانواده‌ای در معرض خطره و هر بچه‌ای در معرض خطره در هر بستری، هیچ فرقی نمیکنه که کجا قرار گرفتن. حالا ما فکر کنیم اینجا حالا اماکنیه که حالا بالاخره مسائل خاصی توش ممکنه مطرح بشه، قوانین خاص خودش رو داشته باشه، به هیچ عنوان این قضیه نیست. در هر منطقه‌ای و در هر بستری دیده شده که این قضیه اتفاق افتاده.
خیلی سپاسگزارم. مطالبی که تقدیمتون میشه در برنامه مثبت تربیت برای این هست که ما والدین توجه بیشتری داشته باشیم نسبت به رشد و نمو و تربیتی که باید در حوزه امور جنسی زندگی کودکانمون اتفاق بیفته و دقت نظری که ما باید داشته باشیم. حالا ما الان داریم راجع به مخاطرات صحبت میکنیم، مخاطراتی که فرزند ما ممکنه در معرض اونها قرار بگیره به دلایل مختلف و توصیه‌های کارشناسی، برای اینکه یک وجه مهم پیشگیری هست و اینکه ما با چه شیوه هایی میتونیم مراقبت بیشتری بکنیم از فرزندمون، شیوه هایی که هم آموزش به فرزند رو در بر میگیره و هم هوشیاری والدین رو.
حدود 12 سالشه و قبلا خب خیلی علاقمند بود که بیاد خونه ما هفته یه شب مثلا میخوابید اینا. الان امسال بعد از کرونا نمیدونم چجوری شده که شدیدن ترسیده و حالا دیگه این خیلی مهمه، ولی مسئله اینه که مادر ایشون به این نتیجه رسیده که باید با قاطعیتی که همراه با خشونت مسائل رو پیش ببره، وگرنه ایشون توجه نمی کنه. من میگم که خب ممکنه در لحظه این بچه بترسه و مثلا گوش کنه و اینا، ولی تبعاتی نداره. مثلا من یه جا شنده بودم پرخوشگر میشن اینا، ترسو میشن، کم جرأت میشن اینا. میخواستم ببینم